زمانی که الکس دوتوکویل، فیلسوف سیاسی فرانسوی در قرن 19 میلادی به آمریکا رفت، این کشور رو اینطور توصیف کرد:
من راز عظمت و شکوه آمریکا را در بنادر بزرگ و رودهای فراوانش جستم، ولی آن را نیافتم. در زمین‌های حاصل خیز و جنگل‌های بی پایانش جستم، ولی آن را نیافتم. در معادن غنی و تجارت جهانی گسترده‌اش جستم، ولی آن را نیافتم. در کنگره دموکراتیک بی رقیبش جستم، ولی آن را نیافتم. من راز شکوه و قدرت آمریکا را زمانی یافتم که به کلیساهایش رفتم و به خطابه هایی که با آتش حقانیت شعله ور بود گوش فرا دادم.
البته زمانی که دوتوکویل از آمریکا بازدید می کرد، هنوز خبری از میلیونرها و کمپانی هایی که مثل هشت پا تمام نهادهای ثروت و قدرت این کشور را قبضه کرده بودند نبود. به زودی زمانی فرا رسید که حقانیت و عدالت رو نه در کلیساها بلکه در هیچ جای دیگه ی آمریکا نمیشد جستجو کرد. اما این تغییر به قدری آروم اتفاق افتاده بود که فقط یک خارجی میتونست متوجهش بشه. خارجی مثل دوتوکویل یا تورستین وبلن.
صنعت رمز ارزها دارای بخشای مختلفیه که اغلب افراد با بخش معامله‌گری اون آشنا هستند. اما این صنعت در حال پیشرفت ابعاد مختلفی از قبیل پرداخت‌های بین‌الملل، انتقال پول و سیستم‌های وامدهی داره که در آینده نیاز بازار به متخصصین در این حوزه‌ها افزایش پیدا می‌کنه. مجموعه ایران بیتکوین یک مجموعه آموزشی و مشاور سرمایه گذاری در زمینه رمز ارزه که بیش از 5 سال سابقه آموزشی داره و تا الان 18 دوره تخصصی رمز ارز رو برای سازمانها و عموم برگزار کرده. همچنین این مجموعه در راستای رسالتش در صفحه اینستاگرام خودش به ابعاد آموزشی تحلیلی بازار رمز ارزها میپردازه که میتونه برای افرادی که در این بازار مشغول معامله‌گری هستن مفید باشه. اگر نیاز به آموزش یا مشاوره دارید، کافیه به اینستاگرامشون یا وبسایت مجموعه به نشانی iranbitcoin.trade مراجعه کنید. با تشکر از حامی مالی این برنامه، ایران بیتکوین.
در قسمت قبلی پادکست نیم سکه سراغ یکی از بزرگترین و تأثیرگذارترین اقتصاددانان تاریخ یعنی کارل مارکس رفتیم و دیدیم که چطور در فضای ملتهب اروپا ظهور کرد و افسار جنبش کارگری رو به دست گرفت. مارکس هم یک نظریه پرداز بود و هم یک رهبر. مارکس هم اقتصاددان بود، هم جامعه شناس، هم سیاستدان و هم تاریخدان. اون حتی بزرگتر از اینها بود. مارکس در کنار اسمیت و کینز به عنوان یکی از پدران علم اقتصاد شناخته میشه و خیلی ها هم اون رو پایه‌گذار جامعه شناسی مدرن میدونن. اما مارکس در نهایت از سقوط سرمایه‌داری ناامید شد. اقتصاددان ها باید یاد میگرفتن که با این نظام کنار بیان. درست همون زمانی که رابرت بلینکو از کارخونه ریسندگی لودهام فرار می‌کرد، همون زمانی که کارگران فرانسوی پرچم سرخ رو بر بالای ساختمان مرکز شهر پاریس به اهتزاز در می‌آوردند و همون زمانی که مارکس اولین میتینگ اینترناسیونال رو برگزار می‌کرد، جو دیگه‌ای در آمریکا حاکم بود. اونجا خبری از امتیازات خانوادگی و مبارزه کارگری نبود. آمریکا سرزمینی بود که بسیاری از افراد در شروع کار هیچ چیز نداشتن و اگه کسی چیزی می‌خواست، باید با چنگ و دندون براش می‌جنگید و به دستش می‌آورد. آمریکا به معنای واقعی کلمه غرب وحشی بود. مسافری که اون زمان از انگلیس به آمریکا می رفت، شاید متوجه تفاوت چندان زیادی بین کارخونه های این دو کشور نمی شد. اما وقتی به مجامع سرمایه دارها و اشراف این کشورها سری می زد، انگار وارد دنیای جدیدی شده بود. خلاف انگلیس که جایگاه فرد بر اساس موقعیت خانوادگیش تعیین می‌شد و پسر جای پدر رو می‌گرفت، در آمریکا خبری از جایگاه اشرافی افراد نبود. چیزی که جایگاه فرد رو مشخص می‌کرد، پول و قدرتش بود و در راه کسب پول و قدرت هم هیچ مانعی سر راه افراد وجود نداشت. بسیاری از میلیونرهای اولیه آمریکایی آدم‌های بی‌چیزی بودند که با توسل به هر اقدام غیرقانونی و غیر اخلاقی به ثروت‌های کلان رسیده بودند. ثروت و قدرت هم جای پای محکمی بود برای کسب شهرت در جامعه آمریکا. بسیاری از سرمایه‌دارها و خانواده‌های مشهور آمریکایی از همین قماش بودند. جان پی مورگان، راکفلرها، مارکوس گولدمن و ساموئل ساکس، کورنلیوس وندربیلت و لیست بلند بالایی از اسمهای معروف دیگه کسایی بودند که در همین دوره و با زیرکی و طمع خاصشون به ثروتهای کلان رسیدن و در این مسیر هم به هیچ قاعده و قانونی پایبند نبودند. مثلا کورنلیوس وندربیلت، نابغه افسانه‌ای بازرگانی آمریکا، نامه‌ای به رقباش نوشت.
آقایان محترم، شما بران هستید که مرا نابود کنید. من شما را از راه قانونی تعقیب نمی کنم. راه قانون طول می کشد، اما حتما شما را نابود خواهم کرد. ارادتمند کورنلیوس وندربیلت.
همین کارم کرد. تنها تفاوت آمریکایی‌ها با اروپایی‌ها بی‌اعتنایی‌شون به قانون نبود، بلکه بین اونها خبری هم از اخلاق اشرافی اروپایی نبود. یک مورد جالب از همچین رفتارهایی برمیگرده به رقابت بین جیم فیسک و جی پی مورگان سر بخشی از یک خط راه آهن جدید و تأسیس. رقابت فیسک و مورگان حتی به درگیری مسلحانه هم رسید. در نهایت توافق کردند که هر کدوم لوکوموتیوی رو روی هر دو سر خط قرار بدن و بعد این دو لوکوموتیو رو به هم بکوبن و هر کسی که لوکوموتیوش از خط خارج شد تسلیم میشد. اما حتی بعد از این ماجرا هم بازنده تسلیم نشد. آخرش دو طرف ریل و پایه‌های خط رو کندند و بردند. یا یه داستان جالب دیگه، ماجرای شرکت مس آناکونداس. هنری راجرز و ویلیام راکفلر بدون اینکه حتی یک قرونم پرداخت کنند، فقط با ثبت شرکتی روی کاغذ و استفاده از سهام این شرکت تخیلی برای وام گرفتن از بانک 36 میلیون دلار به جیب زدند. بمب‌گذاری با دینامیت، بچه دزدی، قتل، سرقت و فریبکاری همه بخشی از کسب و کار سرمایه‌دارهای آمریکایی بود. برای سرمایه‌دارها هیچ اهمیتی نداشت که چه تصویری ازشون وجود داره. وقتی از مورگان پرسیدن که چه کاری برای مردم کرده، پاسخ داد: من هیچی به مردم مدیون نیستم. این کارها برای مردم عادی هم طبیعی بود و با شور و شوق اخبار کلاهبرداری‌های سرمایه‌دارها رو دنبال می‌کردند. در دورانی که خداوندان ثروت و قدرت با غرور و تفرعن بر مردم عادی حکومت و همدیگر رو با بی‌رحمی لگدمال می‌کردند، اقتصاددان‌ها ساکت بودند. اقتصاددان‌های آمریکایی یاد گرفته بودند که در قالب نظریات شسته رفته هم نوعان اروپاییشون فکر کنند و آمریکا رو به زور در قالب این نظریات جا بدن. از مسابقه بیرحمانه سرمایه‌دارها به عنوان صرفه‌های اقتصادی و انباشت دفاع می‌کردند و به فریب و دغل‌کاری اونها می‌گفتند بنگاه تجاری. در کتاب‌های اقتصاددان‌های آمریکایی اون دوره خبری از میلیونرهای خشن و فریبکار نبود، بلکه سرمایه‌دارهایی رو می‌دیدیم که با فداکاری و کوشش خستگی ناپذیر و مهارت خودشون ثروتمند شدند و جامعه رو هم منتفع کردند. خلاصه مطلب این که جریان اصلی اقتصاد داشت از شرایط جامعه آمریکا دفاع می کرد و نمی تونست جور دیگه‌ای به جامعه نگاه کنه. لازم بود یک خارجی از زوایایی که آمریکایی ها نمی بینند به جامعه آمریکا نگاه کنه. این خارجی کسی نبود به جز تورستین وبلن. وبلن در آمریکا متولد شده بود، اما تبعه هیچ کشوری نبود. رگ و ریشش به کشاورزای نروژی برمیگشت. طبق عرف لباس می پوشید و آرایش می کرد. در نگاه اول وبلن شبیه یک آدم عادی بود، اما چشمهای ریز و نافذش خبر از ذهنی دقیق و زیرک می داد و ظاهر معمولیش هم مهمترین ویژگی شخصیت وبلن رو پنهان می کرد. وبلن از جامعه آمریکا گریزان بود و هیچ تعلقی رو بهش احساس نمی کرد. سایر اقتصاددان‌ها از جمله اسمیت و مارکس با تمام تفاوت‌هایی که داشتند خودشون رو بخشی از جامعه می دونستند. یا اون رو ستایش می کردن یا ازش خشمگین و ناامید بودند. اما وبلن اینطور نبود. وبلن از همه جدا بود. در هیچ کار جمعی مشارکت نمی کرد و به کسی هم تعلق خاطر نداشت. رفتارهایی که در جامعه عادی تلقی می شد در چشم وبلن زننده و عجیب و غریب بود. دنیا برای وبلن نفرت انگیز و آزاردهنده بود. رفتارهای وبلن هم مثل شخصیتش عجیب و غریب بود. از نصب تلفن تو خونش امتنا می کرد. کتابهاشو کنار دیوار روی هم تلمبار می کرد. مرتب کردن تخت خواب رو کار عبثی می دونست و ظرفهاشو هم نمی شست. برای تمسخر نظام آموزشی به همه دانشجوهاش یه نمره ثابت می داد، ولی اگه دانشجویی برای دریافت امتیاز تحصیلی به نمره بیشتر نیاز داشت، نمرش رو اضافه می کرد و لیست حضور و غیاب دانشجوها رو به هم می ریخت تا آموزش دانشگاه به درد سر بندازه. وبلن از این رفتارهای سادیستی کم نداشت. یه بار کیف دستی کشاورز رو گرفت و لونه زنبور رو توش گذاشت و به کشاورز پس داد. همه چیز به نظر وبلن مسخره بود و با همه کس شوخی می کرد. وبلن حتی با علم اقتصادم شوخی می کرد. وبلن علم اقتصاد دوره خودش رو که سعی داشت با حساب دیفرانسیل به حقیقت پدیده‌های جهان برسه تحقیر می‌کرد. وبلن به اینکه چطور نظم خودانگیخته باعث میشه امور جهان به خودی خود سر و سامون بگیره علاقه نداشت. چیزی که برای وبلن جالب بود چرایی پدیده‌های جهان بود، نه چیستی اونها. وبلن با بازی اقتصاد کاری نداشت، بلکه سر وقت بازیکنان می‌رفت. وبلن دسیسه ها و توطئه های میلیونر های آمریکایی رو میدید، اما عادات و رسومی که ایجاد کننده این دسیسه ها میشد براش جالب تر بود. خلاصه همه مو میدیدند، وبلن پیچش مو. او به تعارفات و صحبتها و پوششها و رسوم مردم نگاه می کرد و ریشهی برای رفتارهای اقتصادیشون پیدا می کرد. از این نظر وبلن بیشتر یک مردم شناس بود تا یک اقتصاددان. اما تورستین وبلن کی بود؟ وبلن فرزند ششم یک خانواده مهاجر نروژی بود که در حاشیه شهر میلواکی زندگی و کشاورزی می کردن. پدرش تامس وبلن مردی گوشه‌گیر و غیر اجتماعی بود و مادرش کری زنی خونگرم و مهربان. تورستین از همون ابتدا هم کودک عجیب و غریب و تنبلی بود. به جای بازی و کار در مزرعه در اتاق زیر شیروانی کتاب می‌خوند و روی آدم‌ها اسمای مسخره می‌ذاشت. تورستین کودک بسیار باهوشی بود. یکی از برادرانش اینطور تعریف می‌کرد که تورستین از بچگی همه چیزو می‌دونست و هر سوالی ازش می‌کردن با شرح جزئیات جواب می‌داد. البته بعداً فهمیدم بیشتر حرفایی رو که تحویلم می‌داد از خودش درآورده بود. اما حتی دروغاش هم جالب و جذاب بود. مهاجرین نروژی در آمریکا جامعه بسته و متحدی داشتند. اونها نروژی صحبت می‌کردند و وطنشون رو نروژ می‌دونستند. در نتیجه وبلن زمانی که می‌خواست به دانشگاه بره هنوز به خوبی نمی‌تونست انگلیسی صحبت کنه. شخصیت غیرعادی وبلن در کنار شیوه تربیتی خاصش باعث شد که خط پررنگی بین وبلن و دنیای اطرافش کشیده بشه. این فاصله هم تا آخر عمرش باقی موند و وبلن همیشه نسبت به جامعه آمریکا بیگانه باقی موند. خانواده تورستین اون رو به کارلتون کالج فرستادن با امید اینکه تحصیلات مذهبی رو بگذرونه و وارد کلیسای لوتری بشه. اما وبلن روح ناآرومی داشت و همچین زندگی راضیش نمی کرد. وبلن شیطنت‌های زیادی داشت و استاداش رو مدام عصبانی می کرد. در همین حین هم با الن رولف، برادرزاده رئیس دانشکده، آشنا و چند وقت بعد هم با هم ازدواج کردند. آمین. البته رابطه این دو نفر فراز و نشیب بسیاری داشت. در همین دانشکده هم بود که وبلن با استادی به نام جان بیتس کلارک آشنا شد. کلارک یکی از رهبران مکتب اقتصاد نئوکلاسیک بود و آشنایی باهاش تأثیر عمیقی در وبلن به جا گذاشت. کلارک وبلن رو تشویق به مطالعه اقتصاد نئوکلاسیک کرد. طی همین مطالعات بود که وبلن به ماهیت و محدودیت‌های جریان اصلی اقتصاد پی برد و شاکله اندیشه اقتصادیش شکل گرفت. بعد از اینکه وبلن تحصیلات کالج رو به اتمام رسوند، برای ادامه تحصیلات سراغ چند تا دانشگاه رفت، اما علی‌رغم تلاش‌هاش موفق نشد بورس تحصیلی اون دانشگاه رو بگیره. در نهایت موفق شد وارد دانشگاه ییل بشه و در رشته فلسفه مدرک دکترای خودش رو دریافت کنه. البته وبلن همه چیز می‌خوند، از آثار سیاسی و اقتصادی و جامعه شناسی گرفته تا تاریخ و جغرافیا و مردم شناسی. اما همه اینها باعث نشد آینده روشنی براش رقم بخوره. بعد از فارغ التحصیلی وبلن دنبال شغل‌های زیادی رفت و کارهای زیادی انجام داد، اما در هیچ کدوم موفق نشد. نتونست استاد دانشگاه بشه و نه اقتصاددان اداره راه‌آهن. این بیکاری 7 سال ادامه پیدا کرد و در این فاصله تنها کاری که وبلن کرد مطالعه بود. بالاخره بعد از 7 سال خانواده وبلن تصمیم گرفت که وبلن باید ادامه تحصیل بده. در نتیجه وبلن یک روز سری به دانشگاه کورنل زد و یک راست رفت به اتاق لارنس لافلین، یکی از سردمداران اقتصاد کلاسیک، و گفت: من تورستین وبلن هستم. وضعیت عجیب پوشش و رفتار این خارجی روی لافلین اثر گذاشت و برای شغلی توی دانشگاه دست و پا کرد. سال بعد که دانشگاه شیکاگو تأسیس شد و لافلین ریاست بخش اقتصاد اون دانشگاه به دست آورد، دست وبلن رو گرفت و با خودش به شیکاگو برد. بالاخره وبلن در سن 35 سالگی اولین شغل جدی خودش رو در دانشگاه شیکاگو به دست آورد. و از قضا اون دانشگاه دقیقاً آینه تمام نمای چیزی بود که وبلن می‌خواست بررسیش کنه. بنیانگذار اون دانشگاه کسی نبود به جز جان راکفلر. دانشگاه حتی سرودی داشت برای ستایش راکفلر. در همین دانشگاه بود که وبلن با جامعه روشن فکران و دانشمندان آمریکا آشنا شد و در جریان رفتارها و رسوم طبقه مرفه آمریکا قرار گرفت. کم کم وبلن مورد توجه قرار گرفت و گستره دانشش باعث شهرتش شد. اما حتی در این زمان هم کسی نتونست در شخصیت گوشه‌گیر وبلن نفوذ کنه و بفهمه که وبلن چطور فکر میکنه. یه بار از همسرش پرسیدند که آیا وبلن واقعا سوسیالیسته؟ همسرش در پاسخ گفت که حتی خود وبلن هم پاسخ این سوالو نمیدونه. بعد از 7 سال از شروع کارش در دانشگاه شیکاگو، یک روز وبلن پیش رئیس دانشگاه رفت و ازش خواست تا حقوقش رو بیشتر کنه. اما رئیس دانشگاه تقاضاشو قبول نکرد و بهش گفت که نقش زیادی توی مطرح کردن و معرفی دانشگاه نداشته. وبلن هم در جواب میگه که اصلا همچین قصدی نداشته. در نهایت لافلین وساطت کرد و دعوا بالا نگرفت. اما اگر وبلن اخراج میشد، دانشگاه شیکاگو فرصت بسیار مناسبی رو از دست میداد، چرا که وبلن مشغول انتشار اولین کتاب خودش به نام نظریه طبقه تناسا بود. البته حتی خود وبلن هم انتظار نداشت که کتابش بگیره. اون کتاب رو برای تعدادی از دانشجوهاش خونده بود و واکنش خاصی از اونا دریافت نکرده بود. اما خلاف انتظار، انتشار کتاب قوغایی به پا کرد. کتاب وبلن یک شبه تبدیل شد به نقل محافل روشنفکری آمریکا. نظریه طبقه تناسا واقعا کتاب خاصی بود. حتی مارکس هم نتونسته بود از نظر تندی و گزندگی متن و همچنین دقت عجیبش در تحلیل پدیده ها به پای وبلن برسه. کسی که کتاب رو بخونه چیزهایی رو میبینه که همیشه جلوی چشمش بودن ولی نمیدیدتشون و از چیزهایی منزجر میشه که اونها رو بخش جدایی ناپذیر زندگی میدونست. وبلن جامعه رو به مهملترین و مضحکترین شکل با تمام قساوت‌ها و ظلم‌هاش به نمایش میذاره. کسی که این کتابو بخونه دیگه اون آدم سابق نمیشه. اما حرف کتاب چیه؟ کتاب همونطور که از اسمش برمیاد راجع به رفتارهای طبقه مرفه جامعه است. وبلن به دنبال اینه که برای رفتارهای این طبقه ریشه اقتصادی و تاریخی پیدا کنه و توضیح بده که چطور از برایند رفتارهای این طبقه نظام اجتماعی شکل میگیره. اگه یادتون باشه اقتصاد کلاسیک میگفت که آدمهای عقلایی در جستجوی نفع خودشون باعث تخصصی شدن کار در جامعه میشن. یه بار دیگه میگم، اقتصاد کلاسیک میگفت که آدمهای عقلایی در جستجوی نفع خودشون باعث تخصصی شدن کار در جامعه میشن. اونهایی که باهوشتر و پرتلاشترن به اوج میرسن و بعضی هم سقوط میکنن. اونهایی که به اوج میرسن همون طبقه مرفهن. اما این تصویر وبلن رو قانع نمیکرد. وقتی وبلن جوامع بدوی سرخپوستان آمریکا، آینوهای ژاپن و بیشنشین‌های استرالیا رو بررسی می‌کرد، می‌دید که خبری از اون تصویر اقتصاد کلاسیک نیست. در این جوامع بدوی خبری از طبقات مرفه نیست و همه اعضای جامعه برای ادامه بقا مجبور به کار کردن هستند. کار برای کسی آر نیست و کسی هم حساب سود و زیانش رو نگه نمی‌داره. اما نوع دیگه‌ای از جوامع هم وجود داشت. پولینزی های اقیانوسیه، فئودال های اروپا و دایمیو های ژاپن نوع دیگه ای از جامعه پیشا سرمایه داری رو تشکیل می دادند. در این جوامع طبقه مرفه وجود داشت، اما اعضای طبقه مرفه به هیچ وجه بیکار نبودند. به عکس، اونها مشغول ترین اعضای جامعه بودند. البته این طبقات مولد ثروت نبودند. کار اونها غارتگری بود و با زور و فریب ثروت خودشون رو به چنگ می آوردن. البته این غارت معمولاً با تایید جامعه اتفاق می افتاد. این جوامع جوامعی بودند که به اندازه کافی ثروتمند بودند تا طبقه غیر مولد رو تغذیه کنند و رسوم و روحیات این جوامع هم غارتگری طبقه مرفه رو مجاز می دونست و حتی اونها رو ستایش می کرد. در واقع افرادی که به جایگاه کار نکردن و تناسایی رسیده بودن مورد تحسین جامعه قرار می گرفتن. در مقابل هم کار کردن پست و ناشایست تلقی می شد. جامعه‌ای که برای زور و خشونت و غارتگری ارزش قائل میشه و شأن اون رو بالا میبره، زحمت و تلاش انسان رو هم بی ارزش تلقی میکنه. اما این جوامع تاریخی چه ارتباطی با جوامع امروزی دارن؟ وبلن معتقده که جوامع مدرن امروزی شبهی از اجداد وحشیشون هستند. طبیعت وحشی بشر در طول تاریخ تغییری نکرده و نخواهد کرد. به همین خاطر وبلن در زندگی امروزی میراث گذشته رو مشاهده میکنه. طبقه مرفه تفریحاتش رو عوض و شیوه هاش رو تلطیف کرده، اما هدف همونه که بود، غارت. البته دیگه خبری از زور شمشیر و دزدی آشکار نیست. الان طبقه مرفه فقط دنبال پول و انباشت پول و خرج مصرفانه اونه. طبقه مرفه دنبال اینه که با نمایش مصرف مصرفانش فخر فروشی کنه و دلاوری غارتگرایانه خودش رو به نمایش بذاره. اما چرا این کارو میکنه؟ وبلن توضیح میده که هر فرد برای اینکه بین بقیه اعتباری پیدا کنه باید به حدی از ثروت برسه. دقیقا همونطوری که مرد غارنشین باید قدرت فیزیکی خودش رو به بقیه نشون بده، انسان مدرن هم باید ثروتش رو به بقیه نشون بده. حالا در این شرایط همه توی یک رقابت قرار دارن تا برتری خودشون رو نسبت به بقیه نشون بدن. تا جایی که هر کس به طور غریزی حس میکنه که باید دنبال غارتگری باشه و رفتار غیر غارتگرانه باعث خفت و خاریه. آیا این تحلیل به دور از واقعیته؟ برای پاسخ به این سوال کافیه یک بار اینستاگرام رو باز کنید و یه خورده بچرخید تا با عکس مرد جوونی روبرو بشید که دست به سینه کنار ماشین گرون قیمتی ایستاده و پشتش خونه اعیونی دیده میشه. عضلات برجسته، تتوها، ریش و موی مرتب همه نشون میدن که این جوان انقدر وقت اضافی داشته که به خودش برسه. وبلن به این میگه فراغت تظاهری. ماشین گرون، لباسای شیک و خونه اعیونیش هم نشون میده که انقدر پول داشته که خرج کنه که اعیانی زندگی بکنه. چیزی که وبلن بهش میگه مصرف تظاهری. در نهایت هم از خودش عکس گرفته و منتشر کرده تا به همه نشون بده که نیازی به کار کردن نداره و از بقیه برتره. دو مفهوم مصرف تظاهری و فراغت تظاهری مهمترین دستاوردهای وبلن برای اقتصاد و جامعه شناسی بودن. اما اگه این مصرف و فراغت تظاهری مختص تعدادی جوان مرفه و تن پرور بود، خیلی اهمیت پیدا نمی کردند. مسئله اینه که همه ما گاهی اوقات متظاهرانه مصرف می کنیم و متظاهرانه استراحت می کنیم. هر کدوم از ما در حد وسعمون کالاهایی می خریم که نیازی بهشون نداریم، اما اعتبار ما رو نزد اطرافیانمون افزایش می ده. خرید گوشی‌های گرون قیمت، تابلو فرش‌های دیواری، عتیقه‌ها یا جواهرات نوعی از مصرف تظاهری محسوب میشه و به این نوع کالاها هم کالاهای وبلنی گفته میشه. در واقع کالاهای وبلنی کالاهای لوکسی هستند که به هدف چشم و همچشمی خریده میشن و به عکس کالاهای عادی تقاضاشون با افزایش قیمت افزایش پیدا میکنه. مطالعات مختلف نشون داده که در شرایط رکود اقتصاد که درآمد کل جامعه کاهش پیدا میکنه، همه مردم به جز فقیرترین گروه قبل از اینکه مصارف رفاهی خودشون رو کاهش بدن، غذا و پوشاک خودشون رو کاهش میدن. این یعنی هیچ کس از ویروس چشم و همچشمی و رقابت در امان نیست و رفتارهای نمایشی و خودنمایانه گاهی اوقات حتی از ضروریات زندگی هم مهمترن. اما یک نکته دیگه هم در نظریه طبقه تناسای وبلن باقی مونده که باید بهش برسیم. این نظریه علاوه بر اینکه نوعی از رفتار مصرفی اعضای جامعه رو نشون میده، توجیهی هم برای همبستگی اجتماعی ارائه میده. اقتصاددانان گذشته نمیتونستن توضیح بدن که چرا جامعه در نتیجه رفتار منفعت جویانه اعضا و طبقات مختلف از درون فرو نمی پاشه. مثلا اگه حرف مارکس درست بود و پرولتاریا در کشمکش دائمی و آشتی ناپذیر با سرمایه دار قرار داشت، پس چرا انقلاب رخ نمیده؟ وبلن برای این سوال جوابی داره. طبقات پایین اونقدر با طبقات بالای اجتماعی سر نزاع ندارند که به روشون شمشیر بکشند. لخه نامرئی ولی قدرتمندی طبقات اجتماعی مختلف رو به هم پیوند میده. کارگرها تو این فکر نیستند که مدیران خودشون رو حذف کنن، بلکه میخوان با اونها رقابت و چشم هم چشمی کنن. کارگران خودشون به این قضاوت عمومی رضایت دادند که کاری که اونها انجام میدهند شأن و منزلت کمتری نسبت به مدیرانشون داره. در حقیقت کارگران دنبال این هستند که خودشون هم در زمره مدیران در بیان. در واقع نزاع طبقاتی رخ نمیده، چرا که طبقات پایین دنبال این هستند که جای طبقات بالا را بگیرن و نه اینکه اونها را سرنگون کنند. انتشار کتاب نظریه طبقه تناسا بلوایی به پا کرد و وبلن رو نه به عنوان یک اقتصاددان بلکه به عنوان یک طنزنویس به شهرت رسوند. حتی همکاران وبلن هم براشون سوال شده بود که الان وبلن رو باید اقتصاددان محسوب کنند یا جامعه شناس. هیچ کس هم نمیدونست که وبلن طرفدار مارکس یا منتقدشه. دومین کتاب وبلن با نام نظریه بنگاه اقتصادی در سال 1904 میلادی منتشر شد. این کتاب نتونست به اندازه نظریه طبقه تناسا مورد تمجید جامعه قرار بگیره و به حلقه های روشن فکری وارد بشه، چرا که کتاب به صورت خیلی فنی و پیچیده نوشته شده بود و فقط به درد اقتصاددان ها میخورد. انگار وبلن دنبال این بود که به همکاری دانشگاهیش نشون بده که میتونه اقتصاد کلاسیک بنویسه. حرف کتاب هم این بود که از زمان آدم اسمیت تمام اقتصاددان‌ها سرمایه دار رو موتور محرک پیشرفت اقتصادی میدونستند. اما توی این کتاب وبلن سرمایه دار رو به عنوان خرابکار نظام اقتصادی تصویر میکنه که با توجه به وضعیت آمریکا چندان دور از ذهن نبود. اما دوران خوب وبلن بالاخره به پایان رسید. سال 1906 وبلن به خاطر رفتار نامناسب و غیر اخلاقی از دانشگاه شیکاگو اخراج شد. کار وبلن از خوشنامی به رسوایی کشیده بود و نتونست در هیچ دانشگاه دیگه‌ای کار پیدا کنه. چند سال بعد همسرش هم ازش طلاق گرفت. حالا وبلن که در خونه زنش زندگی می‌کرد بی خانمان شده بود. وبلن بیچاره در زیرزمین خونه دوست اقتصاددانش جایی برای موندن پیدا کرد. در همین زیرزمین بود که دو کتاب تند و تیز دیگه‌ای راجع به نظام آموزش عالی در آمریکا و همینطور امپراتوری آلمان نوشت. وقتی بالاخره جنگ جهانی اول شروع شد، وبلن برای شرکت در جنگ داوطلب شد. جالب مردی که وطن دوستی رو یکی از نشونه‌های فرهنگ وحشیانه می‌دونست، نتونست کنار بشینه. اما اداره جنگ هم وبلن رو نمیخواست. درخواست وبلن مدام پاسکاری میشد تا اینکه بالاخره در یک اداره پست بی اهمیتی بهش دادند. با اتمام جنگ وبلن دوباره بیکار شد. بعد از مدتی ریاست مجمع اقتصادی آمریکا بهش پیشنهاد شد. اما وبلن این پیشنهاد رو رد کرد و گفت
این جایگاه را وقتی که به آن احتیاج داشتم به من پیشنهاد نکردند.
بالاخره کلبه چوبی کوچکی رو خرید و باقی عمرش رو در اونجا گذروند. این مرد از همه چیز ناامید شده بود. دیگه امید اصلاح هیچ چیزی رو نداشت. وبلن وقتی که به گذشته نگاه می‌کرد می‌دید که زندگیش نه شاد بوده و نه موفق. کارش شده بود اینکه بی‌اعتنا بشینه روی صندلی چوبی توی ایوون و اجازه بده موش‌ها و راسوها از روش رد بشن، در حالی که خودش هم آروم و بی حرکته. غرق در افکار دور و دراز، کلبه چوبی خودش رو ورانداز کنه. تورستین وبلن در سن 70 سالگی درست چند ماه قبل از رکود بزرگ آمریکا مرد و وصیت‌نامه‌ای دست نویس و بدون امضا به جا گذاشت که توش خواسته بود فوراً و بدون هیچ تشریفاتی جسدش سوزونده بشه و خاکسترش به دریا ریخته بشه. هیچ مراسمی براش برگزار نشه و هیچ نشونه‌ای ازش باقی نمونه. جسدش سوزونده و خاکسترش به دریا ریخته شد، اما وبلن فراموش نشد. آثار این مرد آغازگر شاخه‌ای از علم اقتصاد بود به نام اقتصاد نهادی یا نهادگرایی. وبلن به اقتصاددان‌ها یاد داد که آدم‌ها ماشین‌های محاسبه‌گر نیستند و باید نقش تکامل و نهادها در شکل دهی به رفتار اقتصادی رو در نظر گرفت. حالا که نزدیک 90 سال از مرگ وبلن میگذره، نهادگرایی به بخش مهمی از مطالعات اقتصادی تبدیل شده، تا جایی که امروزه نهادگراهایی مثل دارون عجم‌اغلو جزو جریان اصلی اقتصاد محسوب میشن. البته همه اقتصاددانها آدمهای منزوی و غمگینی نبودند. در اپیزود بعدی نیمسکه که به سراغ مرد شگفت‌انگیزی میریم که هیچ چیز کم نداشت و سرآمد مردان عصر خودش بود. نام این مرد با نام اقتصاد کلان گره خورده. کسی که نه تنها نظریه اقتصادی رو متحول کرد، بلکه شیوه عملکرد تمام دولت‌های پس از خودش رو هم تحت تأثیر قرار داد. این مرد کسی نبود به جز جان مینارد کینز.